ويزعف بمنع الحمل على الزوجة وقد سلم والسبب لا يخصص وقد حقق في الأصول والرواية ضعيفة السند وفعل الجاهلية لا حجة فيه وقد نقل أنهم يظاهرون من العمه أيضا والعصر قد اندفع بالدلیل. خب بحث این بود که آیا زهار نسبت به عمه اگر واقع شد مؤثر حرمت آور اختلاف ادله برای قول دوم ذکر شد. دلیل اولش رو عرض کردیم، دلیل قوی انصراف الذين يظاهرون من نسائهم، گفتیم معنی لغوی نساء البته مرأه رو میگیره، اما وقتی مستعملون فیهش رو نگاه کنیم نساء وقتی اضافه میشه، مرأه وقتی اضافه میشه، نسبت اسم جمعه که مفردش امرأه است، اسم جمعه مرأه وقتی اضافه میشه، نسوه وقتی اضافه میشه، استعمالش در زوجه است. اگر زید عمه مملوکه ای داره نمیگن هذه امرأة زیدن، امرأة که میگیم چون امرأة مفرد نسوه است، نسوه اسم جمع. اگرم گفته بشه قرابت داره غلط نیست، چون استعمال در موضوع له غلط نیست، حقیقت هم است اما ظهور نداره. این دلیل دلیل قویه. اون آیه که امهات و نسائهم از کردیم دال بر حرمت ام موتوعه بالملکه، اون تنها مستند نیست. اون بس اگر اون تنها مستند بود همونجا به حرف رو میزدیم، ام الموتوعه بالملک رو در احل لکم ماورا ازالکم که آخر آیه میگه داخل میگردیم، چون مشکوک دخولش در اونجا ظهور در خلاف میشه. این دلیل اول بود که دلیل قویه. ایشون وقتی جواب میده میگه جواب دادیم، و یزعق بمنع حمل علی الزوجه، نسائهم رو یظاهرون من نسائهم رو حمل میکنید بر زوجه، این حمل غلط من ولی با بیان گفته شد قوی به نظر میاد. این نکته رو توجه بکنید، دیروزم بعض از آقایان میفرمودن بالاخره باب احتیاطه، از ابواب فروجه. نه، باب زهار از ابواب احتیاط نیست، چون زهار زوجیت رو از بین نمیبره. یقین داری زنشه، یقین داری مملوکشه، اثر زهار اینه که حرمت وطی میاره. اگر باب نکاح باب طلاق از ابواب احتیاطه، سرش اینه که ادله آهنگش بر حفظ انصابه، که نسب قاطی نشه. لذا در طلاق باید احتیاط کرد، در نکاح باید احتیاط کرد، اما زهار چه نسبت به زوجه واقع بشه، چه نسبت به عمه واقع بشه، زوجیت رو از بین نمیبره، ملکیت رو از بین نمیبره. اگر کسی زنش رو زهار کرده بدونی که کفاره بده بره مجامعت کنه، کار حرام مرتکب شده، اما زانی نیست. اگر بچه منعقد شد ولد زنا نیست، ولد شرعی اویه، ارث میبره، این فقط مرتکب حرام شد. تنها اثر زنا حرمته. ما وقتی ندانیم آیا زهار نسبت به عمه حرمت میاره یا نه، اصالت البراءه جاری میکنیم، اینجا جای احتیاط نیست. اون اصل دیروز داشت ولی الاصل، اون اصل، اصل براءه، اصل عدم تحریم، و اینجا هم جای احتیاط نیست، چون زوجیت محرزه، مملوکیت محرزه، نمیدونه آیا حرمت مجامعت آمده یا نه. حرمت مجامعت تا ثابت نشه شبه حکمیت دیگه، براءت درش مرجعه. حالا اگر مخالفت کرد با این احتمال حرمت، مجامعت کرد، ولدی منعقد شد، زنا شده، ولد شرعی نیست، حق کنی آخه باید یک وجهی ذکر بشه برای شخصیت. الان اصل شرطیت مشکوکه، آیا زوجیت شرطه؟ بر عمه واقع نمیشه یا واقع میشه؟ خود این محل نزاره. حالا اجمالا از آیه اگر جواب میده که یضعف به من الحمد علی الزوجه، این تضعیف خیلی وجهی نداره، چون حمل علی الزوجه قویه، منشأ ظهورش انصرافه که بیان شد. وقد سلب و سبب لا یخصص، یکی دیگه از شواهد بگیم، حالا یا ادله بگیم که ذکر شده بود، این بود که آیه شأن نزولش زوجه. جواب اینه که شأن نزول به ضروره مخصص نیست. اگرم قدر متیقن در نام خاطر رو مخصص بدونیم، شأن نزول مخصص نیست، چون به اتفاق فقها آیات الاحکام بسیارش محرزه که در موارد خاص نازل شده، اما بگیم آیات مخصوص همون واقع است. و سبب لا یخصص، وقت فقها فی الاصول میگن مورد مخصص نیست، عمده عموم و اطلاق وارده، نه خصوصیت مورد. مورد البته زوجه بود، اما وارد الذین یظاهرون من نسائهم، نسائهم هم که عام شامل زوجه هم میشه. کجا؟ همینه، بله، نوعا قائلم مورد مخصص نیست. مسئله قدم متیقن در مقام تقاطب غیر از مورده. حالا این باید تو اصول بحث بشه. قدم متیقن در مقام تقاطب جاییست که یک حسه ای مکرر بین گوینده و مخاطب مورد سوال قرار بگیره، رد و بدل بشه. اما اگر او سوال از یک موردی کرد، گفت شک کردم بین دو و سه، فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر، بگیم خب این اذا شککت فابن علی الاکثر مارو شک دو و سه هست، چون مورد سوال اونجاست، در شک سه و چار اینجور نیست. و روایت ضعیفت السند، اما روایت حمزه ابن حمران اشکالش اینه که اشکال سندیه. قطع نظر از اشکال سندی، محشین اشکال دلالی هم گفتند. روایت این بود، فی من یظاهر من امته قال یأتیها ولیس علیه شیء. روایت رو بجوید در پاشیه آورده اینه: قلت لعبی عبدالله علیه الصلاة والسلام رجل قال لعمته انت علی کزهر امی یرید ان یرزی بذالک امرأته. امام فرمود لا شیء یأتیها ولا شیء علی. یأتیها و لیس علیها و لا علیه شیئون یا لیس علیه شیئون. یک جمله تو روایت هست اونو تو متن نیاورده مرحوم شهید، جوری که حاشیه روایت رو نقل میکنه اون جمله دلالت رو مخدوش میکنه، میره پیش امام سوال میکنه که مردی به عمش به کنیزش گفته انت علیه کزهر امی، بعد خود راوی اضافه میکنه یرید و بذالکه ان یرزی امرأته رو. این میخواد با این گفتار دل زنش رو خوش کنه، زن زوجش رو. زوجش نگران بوده که مبادا این با او درآویزه، این گفته دیگه خاطر جمع باشه من با او اینجوری میگم. خب این نشون میده یرید و بذالکه ان یرزی امرأته، یعنی اراده جدیه نداشته، مثل کلا بذاره سر زنش. یرید و ارادش این که یرزی امرأته، یعنی حساب اراده جدی نبود، حساب کلا گذاشتن سر زنش بود. به این خاطر امام فرموده یعطی ها لیس علیه شیون. معلوم نیست اگر این یرید و ان یرزی به ها امرأته نبود بازم یعطی ها ولیس علیه شیئون. نظام میگیم روایت علاوه بر ضعف سند ضعف دلالت هم به نحوی نقل کردن روایت رو داره. دلیل دیگه این بود که طلاق زهار طلاق بوده در عصر جاهلیت، طلاق که بر عمه واقع نمیشه پس زهار هم همچین. جواب میده اولم فعل جاهلیت که محور برای استنباط ما نیست، ما ادله شرعیه وارده در بحث زهار. فعل جاهلیت لا حجت فیه، اونای کار رو میکردن یا نمیکردن بر فرض حالا بگیم اونا زهار طلاقشون بوده و نسبت به عمه نداشتن، بعدم میگه نقل میکنه میگه نقل خلاف هم شده که در عمه هم زهار میکردن، حالا بر فرض هم اونجور باشه میگه این که ارزش اثبات حکم نداره، چون شرط زهار رو در یک محدوده خاصی پذیرفته. بعد ببینیم لسان اون دلیل شرعی در این محدوده خاص چیه. البته خب اینو گفتیم جلسه قبلم، حقیقتش اینه که زهار از موضوعات از احکام نیست، شارع در زهار تصرف نکرده در احکامش تصرف کرده. این استدلال هم که آبکی هم نیست که بگیم فعل جاهلیت لا حجت فیه حساب شده، میخواد بگه زهار از موضوعات نه از احکام. شرع هم اگر دخالاتی داره دخالات های شرعی در حکم میشه نه تو موضوعش. موضوعش همون طلاق و عمه را که طلاق نمیدازن، طلاق ازاله قید نکاح، ماهیتش معلومه پیش همه، مسلم و غیر مسلم، متشرع و غیر متشرع، به هم زدن اون عقد نکاح. خب عقد نکاح نسبت به عمه نبوده که حالا بخواد زهار باشه. ایشون میتونه اون جواب دوم رو بده که نه همچی هم نیست که بگیم این طلاق بوده، نقل شده که نه با امایشون هم کار رو میگردن. اصلا همون روایاتی که حالا داریم ولو ضعیف و سنده، دقت کنید، روایت حضرت ابن حمران ولو ضعیف و سند، ولی میفهمونه که مسئله ظهار نسبت به اما هم بوده. دقت بگوید این نکات رو. روایت ضعیف و سند باید توجه بشه، تکیه کلامش و روایت تو کجاست، چی هدف اساسیشه، در اون هدف اساسیش ساقط میشه. یک سری چیزایی توش ممکنه مطرح باشه که روایت از اوناش بشه استفاده کنی. این روایت هدف اساسیش اینه که بگه زهار اگر نسبت به عمه بود حرمت نمیاره، یعتی ها و لیس علیه شیء، چون روایت ضعیف السنده، ضعیف الدلاله، نسبت به این نقطه حجتش نمیدونیم. اما این رو که دیگه راوی در صدد جعل این نبوده که، حالا برای بگید روایت دروغکیه و ساختگیه، اما ساختگی بودنش در چه جهتیه؟ میخواد این رو بسازه که در عصر اوائل شریعت نسبت به اماع هم ظهار میکردند، اینو که دیگه نمیخواد بسازه. نهایتش میخواد جعل کنه حکم عدم لزوم و کفاره را. این نقطه شو میگیم حجت نیست. مثل کسی اومده میگه زید مثلا مرد، خب حالا شما خبرش رو قبول نمی کنید که مردن زید باشه، اما معلوم میشه زیدی وجود داره دیگه، چون او در صدد جعل وجود زید که نیست، در صدد جعل چیز دیگره. لذا خیلی شاهد قویه خود امثال روایت حمزه ابن حمران که در حاشیه دو سه تا روایت آورده، شاهد بر اینه که زهار نسبت به اماع بوده. حالا ولو برای دلخوشی زنش بالاخره زهار بوده نسبت به اماع، پس این که بگین زهار طلاق بوده این همچی خیلی محکم نیست. مقد نقله، این نقله حتی کفایت میکنه امثال روایت حمزه ابن حمران که حجت هم نبود، اما در این بخش حجته، چون دیگه در این بخش در صدد جعل نیست راوی. اگرم بگیم وضاع و کذابه دیگه در او قسمتش وضع و کذبی
نیست،
از بکنیم بله، او اصلا سیاق کلامش انتفاع حکمه، برمیشه موضوع بوده. زا این میشه جواب محکمی، مقد نقل انهم کانوا یظاهرون من الامر، پس موضوع صغراش مسلمه، کسی نمیتونه بگستن ما زهار نسبت به عمه نداشتیم که حالا بخواید شما بحث کنید در حکمش، نبوده. اما ول اصل قد اندفع به دلیل، عرض کردیم اصلی که مطرح بود اصل براءت از حرمت، و اینجا هم جای احتیاط گفتیم نیست، چون هم زوجیت محفوظه هم ملکیت محفوظه، فقط با ظهار نمیدونه دای حرمت مجامعت آمد یا نه، اصل براءت از حرمت جاری میشه. ایشون میگه خب اصل براءت وقت حجت دلیل نباشه، عموم من نسائهم دلیل، ولی اصل قد اندفع به دلیل که عموم من نسائهم، که اگر اونو جواب بدیم خب عدله این قول مطرح کرد، حفظ کردیم دلیل اولش قویه، حالا بقیهش ممکنه این مناقشات باشه. این تمام. بل مروی و صحیح هم اشتراف و دخول، بحث دیگه که بحث موضوع داریه، باز شکی نیست که در طلاق شخص نیست زوج مدخول بها باشه، اگر غیر مدخول بها بود طلاق صحیح هم تا باینه سی حق رجوع نداری. اما در زهار آیا زوجه غیر مدخول بها را اگر زهار کردی مؤثره، حرمت میاره؟ بعضی فرمودن شرط تأثیر زهار اینه که زوجه مدخول بها باشه، زهار زوجه غیر مدخول بها لغوه، یعنی علاوه بر شرایطی که در مطلقه بود یک شرطی در مظاهره هست که اونجا نیست، اونه که باید مدخول بها باشه. ول مروی و صحیحا اشتراط و دخول، این اگر بخواد زهار در زوجه حتی بله؟ و هل یشترط و کونها مدخولا بها قیل لا للعفل ول عموم ول مروی؟ بله، از این هل یشترط مثلا همینه گرفته، آیا شرط هست بودن زوجه مدخول بها؟ قیل لا، اصل عدم شرطیت میتونه هم اصل عدم شرطیت که شعبه از براءته بگید، هم اصل عموم و اطلاق من نسائهم اصارت، اصل لفظی، اصل لفظی عموم و اطلاق در نسائهم و اصل عملی عدم شرطیت دخول، ول عموم که عموم خوب گفته وقتی گفته و اصل عدم شه اصل عملی، ولی ول مردی و صحیحا شهیدم فتوا نمیده، میگه چون این روایتی وجود داره دیگه، حالا ایشون عمل میکنه به روایت یا نه چیزی نگفته، میگه روایت شده به صورت صحیح هم روایت شده اشتراط دخول. فروا محمد بن مسلم فی صحیح عن احدهما علیهما السلام قال لا یکون زهارا کان تاما، زهار تحقق پیدا نمی کند ولا ایلا اون، ایلا که بحثش میاد کتاب بعدی، قسم بر ترک وصی زوجه حتی یدخل بها، یعنی زهار ایلا بخواد تحقق پیدا کنه دخول به زوجه شرطه. و فی صحیحة فضیل ابن یسار ان صادق علیه السلام قال لا یکون زهار ولا ایلا حتی یدخل بها و هذا هو الاصح. شهید ثانی میگه اشتراط دخول اصح هست، بهرم عموم آیه تخصیص بخوره اصل کنار میره و هو مخصص للعموم عموم آیه. بناهن اشاره به بحثای خوب دیگه در اصول خوندید و الان دیگه عند المتأخرین مسلم اینا، حجیت خبر واحد و تخصیص عمومات قرآنی به خبر واحد، بناهن الان خبر الواحد حجتون یک یخصص عموم الکتاب دو، چون در قدما بودن کسانی خبر واحد مخالف با قرآن به نحو آن مخاص مطلق را مناقشه میکردن در حجیت، میگه بنابراین مسلک خبر واحد حجت است اولا و مخصص عمومات کتابی ثانیا. خب اینا الان چیگه شده از مسلمات و اصول بی مناقشه. این تمام بفرمون
باشید. اینجا شهر در موضوع زبان در مفترات هم که از زیاد به یک مثلا مخبول اونگاه رو شهر کرده یا با همه رو بیار و که بگیم موضوع هم دستگاه شده شهر شده،
تصرف در موضوع هست چون کانه تامه بود، میگه لا یکون و زهاران زهار وجود ندارد، اما تصرف در موضوع وقتی که تصرف ادعاییه که بهش میگیم حکومت به تضییق، لا ربا بین الوالد و الولد، این تصرف در موضوع حساب نمیشه، لا ربا بین الوالد و الولد یا بین زوج و زوجه، این داره در موضوع حرم الربا تصرف میکنه، اما تصرفش تعبدیه نه تکوینی، لذا میگیم این عملا تصرف در حکم حساب میشه. لا ربا بین الوالد و الولد یعنی ربا بین الوالد و الولد حرام نیست، رفع حکم به رفع موضوع که حکومت به تزییره. این لا یکون و زهارون هم در اقید یعنی لا یکون و زهار محرمن، زهار محرم نیست، موجب کفاره نیست، مگر اینکه زوجه مدخول بها باشد. زوجه معقود علیها که مجامعت نکردی با او اگر زهار کنی کفاره نمیاد، وجوب کفاره نیست، حرمت وقت نیست، بازم تصرف در موضوع حساب نمیشه. خب حالا اگر قرار شد مجامعت شرط باشه، آیا مجامعت قبولن یا حتی دوبارن؟ دیگه ادله اطلاق داشت، حتی یک خلبه ها اطلاق و یک فد دوبار به صدق الوقت بهی کل قبول، وقت یا دخول که تعبیر روایات بود. این تمام. و یک از زهار بر رسقاء و القرناء و المریضت التي لا توتعون، قضا ذکره المصنف و الجماعت و هو یتم على عدم اشتراط دخول اما علیه فلا. ببینید شهید اول فرمود که والمروی صحیحاً اشتراط دخول، روایت شده صحیحاً که دخول شد. خب حالا ایشان قبول داره این مروی را، فتوا میده به این یا نه؟ متعرض نشد. در ادامش قرینه ای ذکر میکنه که شهید ثانی میخواد این عبارت ادامه را قرینه بدونه، برای این که شهید به این مروی عمل نکرده. میگه در ادامه شهید فرموده زوجه رفقا قرنا که در نکاح خوندید، زهار نسبت به اینا محقق میشود. خب رفقا و قرنا اونی بود که مجامعت باش ممکن نیست، پس بنابراین دخول را شما شرط نمیدونید. ولی خب محشین اشکال میکنن برای این استظهار شهید ثانی. شهید ثانی داره از این عبارت شهید اول استظهار میکنه که شما اون مروی را قبول نکردید با این قرینه. خب رفقا و قرنا المریضت التي لا توتعو، اشکال کردم که رفقا قرنا مجامعت قبولن در اونا ممکن نیست، دوبارن که ممکنه. و گفت یکفی، خودتونم خیلی اول نفر بوده بود یک فت دوبار
قبول نشه دوبار
بشه؟ بله
قبول اگه نشه دوبار امکانش
دیگه در رفقا و قرنا خوندید، رفقا و قرنا امکان مجامعت قبولن نیست، دوبارن اگر بود خب دخول سر امکان. البته این اشکال باز خیلی دقت کنید، این اشکال نسبت به المریضت التي لا توتعو وارد نیست، چون میگه المریضت التي لا توتعو، مریضه ای که امکان بر اثر مریضی امکان مجامعت دو نیست. خب پس قهرن دیگه این تیکش میشه شاهد برای این که ایشون وقتی رو شرط نمیدونه. مریضه ای که لا توتعون، اگر میگید زهار نسبت او واقع میشود، پس قهران وقتی رو شرط نمیدونید.
در این خواست رو در چی مخصص بشه برای اون؟ یعنی ممکنه که ایشون اشتراط خود داره ولی اینتون در این خواست داره خارج شد؟
نه ببینید اینا رو چرا مطرح میکنن؟ بحث دلیل خاص مطرح نیست، بحث اینه که ممکنه کسی اینجور بگه، کسی که زهار میکنه زنشو باید زنی را زهار کنه که خب امکان مجامعت به او باشه. در اینا که مجامعت منتفی به انتفاع موضوعه، تو میخوای با قسم منتفی کنی، با زهار منتفی کنی، یا میخوای با قسم در بحث ایلاء منتفی کنی. قسم هم که نخوری منتفیه، زهارم که نکنی منتفیه، چون مجامعت در اینا منتفیه زهار تو لغفه. تو بگون زنی که رفقا و قرنائه میگی زهرو که علیه که زهرو میگی چی بشه؟ اینم که نگی هست عدم امکان مجامعت، چون اون چه که ظهار اثر ظهار بعد از اسلام حرمت مجامعت دیگه، میخوای با ظهار حرمت مجامعت بیاری، خب مجامعت که امکان نداره تا بقید الله حرمت داشته باشه و نداشته باشه، موضوع منتفیه. این شبهه باعث طرح اینا شده. ایشون میگه ظهار واقع میشه، ظهار وقتی واقع شد خب زوجه حق پیدا میکنه شکایت کنه به حاکم، حاکم مجبور کنه زوج رو بر اینکه حالا اگر امکان مجابعت نیست طلاقش کنه، اگر ظهار واقع شد طلاق. و یقع الظهار بر رتقاء و القرناء و المریضت اللتی لا توتعو. شاید ثانی فرموده کزا زفره المصنف، مصنف اینجوری تعبیر فرموده ول جماعت فقها ها و خوبه این ما ذکر یتم علا عدم اشتراط دخول، این بنابر مبنایی که دخول رو شرط نمیداند تمام است. اما علیه بنابر مبنایی دخول رو شرط میدونه فلا. خب رفقا قرنا مریضه ای که لا توتا او اینا موتوعه نیستن دیگه، پس ظهارشون لغوه، شرط نیست. لاطلاق النص به اشتراطی کدوم دلیل اومده ادله شرطیت دخول را اختصاص داده به جایی که دخول ممکن باشد؟ دخول اگر نشده بود ظهار نیست، حالا یا دخول ممکن نبوده که نشده یا نشده، اطلاق داره. خاطر اطلاق النص به اشتراط این دخول من غیر فرق بین من یمکن و دخول فی حقه به نظر الى زوج و الى زوجه، امکان دارد دخول در حق او به نظر به زوج، یعنی زوج انی نیست، به نظر الى زوجه یعنی زوجه رفقا و قرنا نیست، و غیر من یمکن و فی حقه دخول، یعنی جایی که زوج انینه، اگر زوج انین زوجش رو ظهار کند آیا ظهارش باطله؟ خب اگر دخول رو شرط میدونید باید بگید باطله دیگه، فرضم بگیرید که این از ابتدا انین مجامعت نشده دیگه داره، پس شرط نیست، پس ظهار باید باطل باشه. لکن ولی در ادامش فرمود مطلب مال فقط شهید که نیست، مال گفتیم جماعتی هم هست، اون جماعت توشون کسانی هستن که تصریح دارن به شرطیت دخول. حالا شهید داشت والمرویو اشتراط الدخول، نفر بود و یشترط الدخول، گفت روایت شده، ممکنه بگیم ایشون اصلا دخول رو شرط نمیدونه، لذا فرموده یقع و بر رفقاء و القرناء و المریضه، اما میگه کسانی هستن که دخول رو صراحتا شرط میدونه، حرف رم زدن، اونا دیگه دچار تناقضن قهرن، یا دچار تناقضن یا باید ادله شرطیت دخول را مقید بدانن به جایی که یمکن الدخول، در جایی که لا یمکن بگن دخول شرط نیست، خب این دلیل میخواد با ادعا که نمیشه. لکن ذکر ذلک، ذکر کرده است این وقوع نسبت به این سرا من اشترط الدخول، کسانی که دخول را شرط میدانند کل مصنف. حالا کل مصنف بگید مگر در سایر کتبش، چون تو این کتابش که نگفت یشترطون، در این کتاب فرمود والمرویو اشتراط الدخول، حتی صحیحنش هم نفرمود، یا خود صحیحن مال شهید اوله، باز ممکنه بگید این کلمه صحیحن نشون میده بیمیل نیست، او والمرویو اشتراط الدخول. اما من اشترط ذلک را مثل مصنف و من توقفم، توقفه یعنی اعلان نظر نکرده، کلا شهید را مستدیم طبق ظاهر عبارت شو زمین متوقفین میتونیم بدونیم، و من توقفم مثل علامه و محقق. بالاخره من توقفه هم باید اینجا توقف کنه دیگه. کسی در شرطیت دخول نظری نداره، نه میگه نمیدونم آیا دخول شرطه یا نه، توقف یعنی این دیگه، نمیدونم. دهرن در رفقا و قرنا مریضه ای که لا توتعو، باید توقف کنه در وقوع ظهار نسبت به اون. توقف همیشه با توجه به ادله، الا با توقف به اصول هیچ وقت توقف نیست. مثلا توقف مال ظرف شکه، شکه وقتی به ادله اجتهادی نگاه کنید، تا به اصول عملی نگاه کنید که شک نیست. توقف همیشه با توجه به ادله اجتهادیه، مثل ما علامه و محقق. و یمکنو، و یمکنو میخواد بگه ما گفتیم من اشترط الدخول کالمصنف، نه مصنف هم جزء متوقفینه. و یمکنو ان یکون قول المصنف هنا من هذا القبیل، یعنی تا حالا میگفتیم مصنف اشترط دخول رو، الان میگیم نه اونم جزء متوقفینه، امکان دارد قول المصنف هم از قبیل توقف باشد. علی ای حال ایشون هم اگر متوقف هم هست، یا متوقفه یا عمل میکنه به روایت که دخول و شرط میدونه دیگه، باید نسبت به اینام توقف کنه. البته خب قابل جوابه که نسبت به اینا با توجه به اصل حرف زده، اصل عدم شرطیت دخول، این استظهاره دیگه. و کیفکان، حالا مصنف جزء متوقفین باشد یا جزء کسان شرط میداند دخول را، فبناء الحکم الا اشتراط دخول غیر واضحه، متفرع کردن حکم به دخول به وقوع ظهار در این موارد سگانه. بناء الحکم یعنی متفرع کردن حکم به وقوع ظهار در این سه مورد، متفرع کردنش را بر اشتراط دخول، که حالا ممکن بود شهید رو قائل به این اشتراط بدانیم، این روشن نیست، یعنی تناقضه. شما دخول رو شرط میدونید بعد میگید نسبت اینا واقع میشه. حالا عرض کردیم نسبت به رفقا و قرناش ممکنه کسی جواب بده، اونجا دخول دوباره هم که ممکنه، پس دخول ممکنه داره. اما در مریضه ای که لا توتعو، خب فرض اینه که دیگه بر اثر مرض لا یمکن، اونجا دیگه اشکال وارده. مل قول به انهو، میگه اگر کسی بگه ادله اشتراط دخول برای ظهار دخول را شرط میکنه در جایی که دخول ممکن باشد، اونجایی دخول ممکن نیست پس دخول شرط نیست، بدون دخول هم ظهار واقع می شود، میگه خب این دلیل میخواد، تحکمه حکم بلا دلیله. والقول به انه شأن این است، انما یشترط دخول، یعنی شرطیت دخول فقط حیث و یمکن، جایی که امکان داشته باشد. رفقا قرنا مریضه اینا یقع علیه الظهار ولو دخول نیست، چون دخول ممکن نیست ازا دخول شد. فهمت این قول تحکمان، تحکمان حکم بلا دلیل، باز کجا میگید؟ و مثله حکمهم به وقوعه من الخصی و المجبوب حیث یمتنع الوصی من هما، خصی و مجبوب اونجایی که قدرت بر مجامعت نداشته باشند اگر ظهار کنند زوجه خود را، ظهارشون واقع میشه. و اگر کسی دخول رو شرط بدونه باید ظهار اینا رو باطل بدونه. البته جایی که مسبوق به مجامعت نباشه، یه وقت زوج سالم بوده مجامعت کرده حالا شده خصی و مجبوب، حالا ظهار کنه ای که واقع میشه، چون زوجه مدخول به هاست دیگه، او زمان سالم بود مجامعت کرده بود. این تمام. بشن.
قبل از مجامعت واجبی کفاره بده، دیگه این مجامعتی که نمیتونه بکنه دیگه چه کفاره بده برای حکم دار.
حالا یه حال منحصر که نیست به کفاره، یکیش طلاقه، حالا این نمیتونه کفاره بده مجامعت کنه، ملزم میشه به عدل دیگری. مثل این که مخیرین بین عتق رقبه و صیام شهرین، خب رقبه نیست آزادتینی، باید صیام شهرین باشه. حرمت مجامعت بر او حرمت، بله ببینید اگر ممکن اینجوری پس اشکال رو بگید، بگید حرمت در مورد او معنا نداره، چون حرمت باید متعلقش مقدور باشه، این متعلقش مقدور نیست. زهار میخواد بیاد که چه کنه؟ تنها اثر زهار آوردن حرمت مجامعت، این که مجامعت در حقش ممکن نیست، پس حرمت معنا نداره بیاد به عمل غیر مقدور بکنه. وقت باید بگیم اگر ادله دلالت داشته باشه، عموم اطلاقش تمام باشه، دیگه به تعبد باید بگیم که بعد شخص ملزم بشه به طلاق، چون الزامش به مجامعت هم دیگه معنا نداره. و تجب الکفارتو بالعود، بحث دیگه از اینجا وارد میشه در حقیقت بر احکام زهار. تا اینجا شرایط مظاهره بود و مظاهر، آیا زوجیت شرط یا نه؟ الاغرب صحته به ملک الیمین، این بحث بود، زوجیت شرط نیست، بر ملک یمین هم واقع میشه، آیا دخول شرط یا نه؟ پس یک فرقهای بین زهار و طلاق پیدا شد از ناحیه متعلق، طلاق در امنی زهار هست، طلاق در زوجه غیر مطلوبه ها هست، اما زهار بنابر قولی نیست. اما از جواز احکام میشه، اولین حب اگر بخواد زوج مجامعت کنه واجب برش کفاره، کفاره واجب تخییری برای اون، میتونم کفاره نده طلاق بده زوجه رو. البته بعد از این وجوب احد الامرین، بعد از مطالبه زوجه، اگر زوجه مطالبه کنه مجامعت را یا طلاق را، حالا بعد میاد بعد شکایت کنه به حاکم شرع، حاکم اگر زوج خودش احد الامرین رو انتخاب کرد که کافیه دیگه، نیاز به محکمه نیست، رفتن سراغ محکمه وقتی زوج خودش احد الامرین انتخاب نکنه نیاز باشه به دخالت حاکم، حاکم مجبور میکنه او رو بر احد الامرین یا کفاره بده مجامعت کنه یا طلاق بده. ابتدا الان وارد بحث حکم حاکم نمیشه، خود زوج ابتدا برش واجبه یا بره کفاره بده و مجامعت کنه با زوجه، عند مطالبت زوجه مجامعت را، به اون نحوی در کتاب نکاح خوندید، یا که طلاقش بده. و تجب الکفاره بالعود بدون نیاز به دخالت حکم حاکم، وجوب احد الامرین به مطالبه زنه. در این حال دقت بکنید، اگر مردی زنش رو زهار کرده، زنش هم مطالبه مجامعت نمی کنه، 5 سال 10 سال هم اینجوری موندن، بر مرده واجب نیست، نه واجب کفاره بده نه واجب طلاق بده. طلاق و کفاره حق زنه، اگر او حقش رو نخواد که این ملزم نیست به پرداخت. اگر او میگه به شوهرش که یا طلاق بده یا کفاره بده مجامعت کن، بر زوج واجب بده یا لا حاکم دخالت کنه یا نکنه، اگر البته با زبان خوش خودش احد الامر انتخاب نمی کنه، بر زوجه میتونه شکایت کنه، برای شکایت به حاکم برای مطالبه حق دیگه، حاکم هم کار حکمی نمی کنه، حکم شرعی را اجرا می کنه، ملزمش مورد بر اجرای حکم موجود، لذا ابتداعا حکم شرعیه، چون قاضی گاهی حکم میکنه گاهی اجراء حکم میکنه، دو امره، گاهی حکم میکنه گاهی اجراء حکم شرعی میکنه. در مواردی که کسی بیانه بیاره دیگری قسم میخوره، اونجا حکم میکنه، انشاء حکم. اما اینجا نه، حکم منشأ از طریق شرع رو که یجب علی زوج احدهما، زن هم مطالبه میکنه زوج این حق رو ادا نمیکنه، شکایت میکنه، حاکم رو مجبور میکنه و حکم منشأ شرعی رو اجرا کنه. تجب کفاره بالعود، میگه مراد از عود خود عود نیست، قبل العود باید کفاره رو بدی، یعنی مجامعت نکرده باید بری کفاره رو بدی بتونی مجامعت، چون عود به خود مجامعت گفته میشه. و هیه یعنی عود، حالا چرا هیه گفت عود مذکره؟ میگه به اعتبار خبرش ارادت الوقت، عود رو میگه وقتی نیست، ارادت الوقتیه، چون باید قبل از مجامعت کفاره رو بده. انس الزمیره، مؤنث آورد مصنف زمیر را، به توسطهی بین مذکر و مؤنث، مرجعش مذکر، خبرش مؤنثه، در دوران هم بین مرجع و خبر مراعات الخبر اولا که خوندید تو ادبیات، احدهما مفسر للآخر، چون خبرش مفسره مرجعش. قاعدتون مترده، یک قاعده شایع ادبی است که ضمیر دوران امر اگر پیدا کرد بین مرجعش و خبرش، مراعات الخبر اولاست در تذکیر و تأنیث. ای المراد من العود ارادت الوقت، اون چی اراده شده از عود ارادت الوقتی است، نه خود وقت، قبل از وقت باید تو زمان اراده باید کفاره رو بده. منطقه باز شهید ثانی در توضیح فهمت معناش نیست که حالا اگر تصمیم گرفت مجامعت کند دیگه کفاره میاد به گردنش و خلاص دیگه باید کفاره بده، نه، اگر پشیمان شد از این ارادش برگشت تصمیم گرفت طلاق بده میتونه طلاق بده. لا به معنا وجوبها مستقرن به ارادته، نه اینکه اگر اراده مجامعت کردی دیگه وجوب مستقر میشه، بلکه منظور اینه، بل به معنا تحریم وصیه ها حتی یکفر، فلو عزم، اگر اراده پیدا کند تصمیم بگیرد بر مجامعت، ولم یفعل ولم یکفر، اما مجامعت نکرده کفاره هم نداده هنوز کفاره زهار رو، ثم بدا له فی ذلک، بدا حاصل شد پشیمانی، بدا حاصل شد براش فی ذلک در این وقت، تصمیم گرفت طلاق بده، فطلقها، کفاره نیست به گردنش، عدل دیگر رو انتخاب کرده، سقطت عنه الکفاره، کفاره از او ساقط می شود. این سقطتش هم رو حساب اینه که ممکنه بگه خب کی ثابت بوده که حالا ساقط شده، رو حساب اینه که در واجب تخییری همه عدلها به صورت مشروط میاد تو ذمه آدم. کسی افطار عمدی کرده ماه رمضان، اتق رقبه، صیام شهرین، اطعام ستین مسکینن، همه به صورت مشروط تو ذمه اوست، به صورت مشروط، یعنی اگر دو تا دیگر رو نمیخوای انجام بدی این، اینو باید انجام بدی، اگر اون دو تا رو نمیخوای انجام بدی این، پس همش تو ذمه‌اش بود علی نحو وجوب تخییری، متو اگر احد ما رو انتخاب کنی دیگری سقط. و رد جهف تحریر، خب حالا این مطلب رو برای چی مطرح میکنه؟ لا به معنا وجوبها مستقرن به ارادته، بل به این معنا، به معنا، ببینید شهید اول میخواد رمز و راز تعبیر شهید اول رو بگه، شهید اول فرمود ارادت الوقت به معنا، این ارادت الوقت رو چرا اومد تفسیر کرد به معنا؟ شهید ثانیم روی این تفسیر گذاشت، گفت لا به معنا وجوبها مستقرن به ارادته، بل به معنا، وقت کرد به شهید اول، میگه اینا برای رد بر علامه، علامه صرف اراده را باعث وجوب گرفته، استقرار وجود کلوم شما جانست.